پرژن BMS تقدیم می کند.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز رادیو پیام دوست، درود بر شما. ترانه هستم و امیدوارم هفته ای پر از سلامتی و موفقیت را پشت سر گذاشته باشید. از این هفته در برنامه رادمردان جاوید سرگذشت یکی دیگر از روحانیونی را بررسی می‌کنیم که بیش از 160 سال پیش و پس از جستجوی بسیار به حضرت باب ایمان آورد. در واقع او اولین مؤمن به آیین بابی و نیز اولین روحانی بود که آیین نوظهور را پذیرفت و در راه آن جان خود را از دست داد. این امر خود از شگفتی‌های این آیین الهی است که اولین مؤمن آن خود یک روحانی بود که عمر خود را صرف در جستجوی موعود همه ادیان نمود. او متعلق به قشری بود که بزرگترین و قدرتمندترین اقشار مخالف و معاند دیانت نوظهور بودند، یعنی روحانیون شیعه. آری، سخن از ملا حسین بشرویه است که برای آن خلق شده بود تا اولین کسی باشد که به واسطه او جهانیان و مؤمنین به همه ادیان به خصوص اسلام موعود خود را بشناسند. او باب الباب است، اول من آمن، اولین فردی که به دیانت بابی ایمان آورد. دوستان عزیز، لطفاً در ادامه برنامه همراه ما باشید. حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی می‌فرمایند: اول من آمن روحی له الفدا به منزله مه تابان بود که اقتباس انوار از آن شمس حقیقت نمود و سایر نفوس مهتدیه جلیله در آن کور به منزله نجوم.
نامم محمد حسین است. معروف شدم به ملا حسین بشرویه. در خانواده ثروتمند به دنیا آمدم، به سال 1229 قمری در قصبه بشرویه نزدیک شهر مشهد. پدرم حاجی ملا عبدالله سباق از مالکین بشرویه و مادرم از دانشمندان آن محل بود. او قریحه شیوا و ذوقی بسیار در شعر و ادب داشت. در کودکی به اراده پدر بزرگوارم به یکی از مکتبخانه‌های قصبه رفتم. سپس برای تحصیلات ابتدایی راهی مشهد شدم و در مدرسه میرزا جعفر اقامت کردم. چند سالی در آنجا علوم زمان را آموختم. در این هنگام بود که با عقاید شیخ احمد احسایی آشنا شدم و شیفته طریقت شیخیه گشتم.
شیخ احمد احسایی حدود 30 سال قبل از ظهور حضرت باب و آیین بابی به همراه شاگرد خلفش سید کاظم رشدی که هر دو از بزرگترین علمای شیعه بودند، مکتب شیخیه را بنیان گذاشتند. ملا حسین 18 ساله بود که پس از درگذشت پدرش با مادر، خواهر و برادرانش عازم کربلا شد. به کلاس درس سید کاظم رشدی وارد و در زمره شاگردان او درآمد. به واسطه سعی و کوشش فراوان و نیز استعداد ذاتیش به زودی مورد توجه استاد واقع شد. همین امر سبب شد که شاگردان دیگر به او حسادت کنند. در مدت کمی علوم و معارف دینی را تکمیل کرد و از جمله علما و فقهای زمان به شمار آمد. هیچ کدام از شاگردان سید کاظم نمی توانست با علم و فضل او برابری کند.
مدت 9 سال از محضر سید کاظم رشدی کسب فیض نمودم. زمانی که حضرت باب در کلاس درس استادم حضور یافتند، من از شاگردان بودم، اما از مقام و رسالت آن حضرت خبر نداشتم.
نبیل زرندی نویسنده کتاب تاریخ نبیل زرندی می نویسد:
خبر وفات شیخ احمد احسایی باعث اندوه شدید سید کاظم شد. همزمان دشمنان با نهایت شدت به مخالفت با سید کاظم قیام کردند و او را استهزا نموده و اهانت کردند. حتی سید ابراهیم قزوینی که از علمای شیعه بود، مردم را به مخالفت با سید تحریک می کرد و چند نفر را واداشت تا به قتل سید کاظم اقدام کنند. سید کاظم با خود اندیشید که اگر یکی دو نفر از علمای بزرگ ایران را با خود همراه کند، از دست دشمنانش در امان خواهد ماند. پس مصمم شد تا حاج سید محمد باقر رشدی را که در اصفهان اقامت داشت و از نفوذ کلام برخوردار بود و با تعالیم شیخ آشنا بود، با خود همراه کند. از سوی دیگر حاج سید محمد باقر که مجتهدی عظیم الشأن بود، برای آنکه میان علما و سید کاظم رفع اختلاف شده و موضوع روشن شود، نامه‌ای به سید کاظم رشدی نوشت و از او درخواست کرد که شخصاً به اصفهان سفر کند و یا یک نفر را از جانب خود بفرستد تا در مجمع علما صحت عقاید خود و مطابقت آنها را با عقیده مذهب جعفری ثابت کند. سید کاظم نامه را که دریافت کرد به شاگردانش گفت:
آیا در میان شما کسی هست که با نهایت انقطاع به اصفهان سفر کند و پیام مرا به سید محمد باقر رشدی برساند و از طرف من به او بگوید با آن که در دوره شیخ احمد با او همراه بودی و پیروانش را از شر دشمنان محافظه می کردی، چه شد که پس از وفات شیخ دست از مساعدت برداشتی و شاگردان شیخ را اسیر چنگال دشمنان گذاشتی؟ این را بگویم هر کدام از شما که قبول این سفر می کند باید به خداوند متعال توکل کند و اگر سید محمد باقر مشکلی داشته باشد یا برخی از مبهمات باعث شده که او دست از مساعدت بردارد، مشکلاتش را حل کند و او را وادار کند که به صحت تعالیم شیخ احمد مرحوم اقرار کتبی کند و ابراز مساعدت نماید. پس از آن باید از اصفهان به مشهد سفر کند. با میرزا عسکری که بزرگترین دانشمندان آن سامان است به همین رویه رفتار نماید و مساعدت او را جلب کند. پس از آن که مقصود حاصل شد بازگردد.
از میان شاگردان سید کاظم تنها میرزا محیط کرمانی حاضر شد که این مأموریت مهم را به عهده بگیرد. سید کاظم گفت:
این دم شیر است، به بازی مگیر.
اما دیگر کسی داوطلب انجام این مأموریت نشد. پس سید کاظم رو به ملا حسین بشرویه‌ای کرد و گفت:
انجام این مهم تنها از عهده تو برمی آید. عازم شو و یقین بدان که خداوند تو را یاری خواهد کرد.
ملا حسین به سمت اصفهان حرکت کرد و با همان لباس ژنده و فرسوده، در حالی که گرد سفر از خود دور نکرده بود، به مجلس درس سید محمد باقر پا گذاشت که همه شاگردانش با لباسهای فاخر و آراسته در محضر استاد نشسته بودند. همگی مبهوت و متعجب به ملا حسین خیره شدند. او هم بدون اعتنا به نگاه‌های آنان از میان صفوف شاگردان عبور کرد و با کمال شجاعت روبروی سید محمد باقر نشست و با او به مکالمه مشغول شد.
استاد را مخاطب قرار دادم و حقانیت تعالیم شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی را بیان کردم و از او خواستم با کمال شجاعت و انصاف به حمایت و جانبداری آن تعالیم قیام کند. شاگردان که جسارت مرا دیدند به تمسخر و اذیت من اقدام کردند، ولی من به کمال آرامش به اعتراضات آنها پاسخ دادم. سید محمد باقر که چنین دید شاگردانش را مرخص نمود و در خلوت با من شروع به مذاکره کرد.
صداقت و حقانیت گفتار ملا حسین اثر عجیبی در سید محمد باقر گذاشت. فرستاد تا رسالات و کتب شیخ احمد و سید کاظم را بیاورند. موارد اشکالات خود را معین کرد و از ملا حسین خواست به یکایک آنها با دلایل محکم پاسخ گوید. ملا حسین شروع به ارائه دلیل کرد. ساعت‌ها گذشت. سید محمد باقر در مقابل فصاحت گفتار و حلاوت بیان و متانت دلائل و براهین ملا حسین قانع شد و وعده داد که رساله مفصلی درباره فضائل و مناقب شیخ احمد و سید کاظم بنویسد و همه جانبه از آنان پشتیبانی نماید. او به قول خیش وفا کرد و نامه مفصلی به سید کاظم رشتی نوشت و مهر و امضا کرد و آن را تسلیم ملا حسین نمود.
پس از آن به دستور استاد رهسپار خراسان شدم تا مجتهد نامدار آن خطه یعنی میرزا عسکری را متقاعد کنم. بعد به سمت کربلا حرکت کردم و این زمانی بود که سید کاظم رشتی درگذشته بود و شاگردانش در غم از دست دادن استاد عزادار و اندوهگین بودند. سه روز اعلان عزاداری نمودم و به سوگ استاد نشستم. پس از پایان ایام سوگواری چند تن از شاگردان سید مرحوم را خواستم و از آنها پرسیدم بگویید تا بدانم استاد بزرگوار ما در اواخر ایام چه وصیتی فرمود؟ آخرین وصایایش چه بود؟
استاد تأکید شدید فرمودند و چندین بار تکرار کردند که بعد از وفاتش منزل و خانمان ترک کنیم و در شهرها منتشر شویم و به جستجوی حضرت موعود بپردازیم. هیچ امری را هم بر این مسئله ترجیح ندهیم.
ایشان فرمود که باید قلوب خود را از هر آلایشی پاک کنیم و از توجه به مقاصد دنیوی برکنار باشیم. می فرمود ظهور موعود نزدیک است. خود را آماده کنید.
حتی فرمود حضرت موعود الان در میان شماست، ظاهر و آشکار است، اما میان شما و آن بزرگوار حجاب‌هایی مانع است. قیام کنید، جستجو کنید تا این حجاب‌ها را از میان بردارید.
فرمود بدانید تا نیت خود را خالص نکنید و به دعا و مناجات نپردازید و استقامت را شعار خود نسازید به مقصود نخواهید رسید.
با وجود این همه تأکیدات استاد چرا تا کنون در کربلا مانده اید و به جستجوی حضرت موعود نپرداخته اید؟
ما همه مقصریم. به تقصیر خود اعتراف می کنیم. سید مرحوم برای شما اعتبار ویژه‌ای قائل بود.
ما نیز شما را به رهبری خود قبول داریم. حتی اگر خود را حضرت موعود معرفی کنی بلادرنگ ادعایت را قبول می کنیم.
خلاصه که هرچه بفرمایی حاضریم و کمر به اطاعت تو بسته ایم.
استغفر الله، استغفر الله که چنین ادعایی داشته باشم. ما همه بنده آستانیم. حال اولین چیزی که بر من و شما واجب است آن است که به اجرای وصایای سید مرحوم اقدام کنیم و آنچرا فرموده قولاً و عملاً اجرا نماییم.
پس از سخنانی که ملا حسین بر زبان آورد همگی اطاعت کردند. ملا حسین پیوسته این آیه از قرآن را در نظر داشت که مرتباً استادش می‌خواند: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پس به اتفاق برادرش میرزا محمد حسن و خواهرزاده اش میرزا محمد باقر از کربلا به نجف عزیمت کرد. ابتدا در مسجد کوفه معتکف شدند. روزها روزه می گرفتند و شبها به دعا و مناجات می پرداختند. این اعتکاف 40 روز به طول انجامید. پس از آن ملا حسین مادر و خواهر و اساسیه را در کربلا گذاشت و خودش به سمت ایران حرکت کرد و طریق سفر را از راه بوشهر انتخاب کرد. به بوشهر که رسید باطنن حس کرد نیروی پنهان او را به سمت شیراز راهنمایی می کند. پس عازم شیراز شد.
به برادر و خواهرزاده هم گفتم که در مسجد ایلخانی منزل کنند. با آنها گفتم که منتظر من باشید. انشاءالله موقع غروب نزد شما بر می گردم. و بعد عازم شهر شدم. بدون آن که از خود اراده‌ای داشته باشم به سمت دروازه روان شدم و در خارج از شهر به گردش و سیاحت پرداختم.
نبیل زرندی می نویسد:
تا اینکه چشمش به جوانی افتاد که عمامه سبزی بر سر داشت و روی گشاده، به او نزدیک شد و با چهره‌ای متبسم به او سلام کرد. مانند دوستی مهربان و قدیمی با او برخورد کرد و از این که به سلامت وارد شیراز شده اظهار خوشنودی نمود. ملا حسین تصور کرد که این جوان یکی از شاگردان استاد مرحومش سید کاظم رشدی است که شنیده او به شیراز وارد شده و حال به پیشواز او آمده.
جوانی که در خارج از شهر شیراز خدمتش رسیدم با نهایت محبت نسبت به من رفتار کرد و مرا به منزلش دعوت فرمود تا رنج سفر از من دور شود و از خستگی دمی بیاسایم. من عذر خواستم زیرا همراهان من در شهر به انتظار بازگشت من بودند. فرمودند آنها را به خدا بسپار. خداوند آنها را محافظت می فرماید. بعد به من امر فرمود تا به دنبالش روانه گردم. آنچنان از حسن رفتار و شیرینی گفتارش متأثر شده بودم که نتوانستم دعوتش را رد کنم. از متانت و وقار و صوت دلنشینش در حیرت بودم.
نبیل میگوید:
به در منزل رسیدند. جوان در را کوبید. غلامی حبشی در را گشود. جوان وارد منزل شد و به ملا حسین فرمود ادخلوها به سلام آمنین، که یکی از آیات قرآن کریم است. ملا حسین این آیه را به فال نیک برای رسیدن به مقصود قلبیش گرفت. با خود گفت:
آیا ممکن است در این شهر به مقصود خود برسم؟ ممکن است این پیش آمد برای رسیدن به مقصودم به من کمک کند و به دوره انتظار من خاتمه بخشد؟
ملا حسین به دنبال صاحب خانه وارد اتاقی شد که به محض ورود سرور و نشاطی مضاعف در خود احساس کرد. جوان دستور داد آفتابه و لگن آوردند تا دست و پای خود را از گرد سفر بشوید.
اجازه خواستم تا در اتاقی دیگر به شستن و دست و پای اقدام کنم، اما آن بزرگوار در همان اتاق با دست خود آب ریختند و من دست و پایم را شستم. سپس با شربت و چای از من پذیرایی کردند. پس از آن اجازه مرخصی خواستم. عرض کردم مغرب نزدیک است، همراهان من منتظر من هستند. فرمودند وقتی به آنها وعده دادی ناچار کلمه انشاءالله را بر زبان راندی. از قرار معلوم مشیت خدا بر رفتن تو قرار نگرفته، بنابراین از خلف وعده بیمناک مباش.
دوستان عزیز، بخش اول از شرح حال ملا حسین بشرویه را شنیدید. در برنامه بعد این شرح شنیدنی را پی می‌گیریم. حتماً با ما همراه باشید. لطفاً با ما تماس بگیرید و درباره برنامه ما اظهار نظر کنید. با شماره تلفن 201-703-671-8888 تا برنامه بعد، بدرود.